نو کسان یار شدی ای دوست، ببین زمانه سازی کردی، ناکس تو بودی به ناکسان یار شدی ای دوست، ببین زمانه سازی کردی. جوره نداری دل بر جان، جوره نداری، جوره نداری دل بر جان، جوره نداری. دختر شهری برو خد خال خدایی، دختر شهری برو خد خال خدایی. پیرنی نیلی بطنی جوره نداری، پیرنی نیلی بطنی جوره نداری.
بله، آهنگی شنیدیم همه ما شما با هم دیگه از آقای عباس نشاط که تقدیم حضورتان شد. یک دو تا نکته پایانی رو خدمتتون عرض بکنم راجع به موضوع برنامه که دستگیری از نیازمندان هست و بریم پیام هایتون رو بعد از اون بخونیم. بعضی که بگوی فلانی نیازمند است برش کمک کود، اگه سخنرانی شروع میشه اولا چرا من کمک بکنم؟ خب من یه جای دیگه کمک میکنم. این همه آدم تو اومدی سراغ من، وقتی فلانی ها هستن دیگه با من نمیرسه که کمک کنم. من زحمت بکشم بتونم دیگران بخورن، خب برن زحمت بکشن خودشان کار بکنن، من جانم کنده میشه. برین یه خانه پیسدارا رو بگیرین، بعد از او اون فامیل داره، خور بیادر داره، فامیل داره، اونا برن کمکش بکنن. از وضعش مگم خبر ندارن؟ آخه برادر قند، خار نزنین، کمک نمی کنید که گپارم نزن. این همه دلیل و فلسفه و تاریخ نمی خواهد.
ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم. خود اسلام به ما میگه یعنی مؤمنان برادر یکدیگرند. پس وقتی که انسان با هم برادر برابر باشه، وقتی که میتونه دستگیر باشه، چرا کمک و یاری نرسونه؟ اگر امروزه همه انسان ها، همه مؤمنان، همه مسلمان ها دست به دست یکدیگر بدن، کسایی که واقعا توانایی از این دارند که به یک نفر نیازمند کمک بکنن، دست یاری به او برسونن، مشکل او رو حل کنن، پاره از مشکلات از او یعنی واقعا حل بکنن، این پیامدهای خیلی زیاد میتونه با ما داشته باشه. اولا که امو وجیبه دینی و اسلامی خود انجام میدیم، چیزی که خود اسلام با ما گفته، حتی گفته اگر سنگ و خاری که از سر راه پس کنی که به یک ضرر نرسه، همو میتونه بزرگترین کمک به یکی باشه که هم ثواب زیادی داره، همی که وظیفه خود در جامعه انجام میدی، هم از لحاظ وجدانی ما آسوده هستیم که خود ما تونستیم به یکی کمک برسانیم و رفع نیاز از او کردیم، و هم ای که واقعا درد و مشکلات یک نفر تا حدی که توانایی داریم کم میکنه، واقعا خیلی کمک های زیاده به ما کرد.
دوستان، یک مسئله است که میگن چراغی که در خانه رواست در مسجد حرام است. این مسئله همه ما و شما شنیدیم، اما شاید بعضی از ما به این فکر نکرده باشیم که بعضی با همین مسئله از کمک به نیازمندان فرار میکنن، او بعضی یا از کمک کردن با این مسئله فرار میکنن یا یک راه فرار برای خود میسازن. اونا با این که مسئله خود بازی میتن، دیگران هم با این مسئله بازی میتن، فکر میکنن که اگه با این تفکر دست نیازمند را نگیرن کارشان خیلی درسته است، در حالی که این قسمی نیست. دوستان عزیز، میخواستم پیام هایتون رو بخونم چون چند تا پیام به دست ما رسیده شما دوستان، ولی وقت نداریم، ولی صدایتون رو میشنویم.
سلام، من نرگس سادات هستم از شهر مزار شریف. کمک کردن نوع زیادی داره. بعضی ها میتونن از طریق پول، پیسه، ثروتش به دیگر رو کمک کنن. بعضی ها هم میتونن از طریق مفکوره، فکرش به دیگر رو کمک کنن. بعضی ها هم میتونن از طریق زبونش به دیگر رو کمک کنن. در شرایط فعلی که در افغانستان هست، بیشتر مردمش در فقر زندگی میکنن. میتونه بعضی ها اگه پول دار باشه و کسایی که فقیر است کمک کنه تا جایی. خودش یک کار خیر است. یا کسی که نمیتونه میبینه که یکی دیگه بسیار ناامید است، شکسته شده از هر لحاظی، یا از لحاظ مثلا درس یا فقر یا هم خیلی چیزای دیگه، میتونه حداقل او را کمی امید بده، دلداری بده، مشوره خوب بده تا زندگی. یه خودش یک نوع کمک کردن است و امی کمکی که ما یک کسی را درک کنیم، حداقل اگه خوبی ما برش نرسه بدی ما نرسه، باز این خودش هم یک کمک است. امی کمک در اولویت قرار داره، تا اینکه مثلا نه خوبی ما برسه نه بدی ما، باز بهتر است. اما همان از روزی که خوبی ما نسبت به بدی ما کم باشه، کسی عزیز ما آزار اذیت شود.
تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. دقایق پایانی است و میخواییم بخش آخر را تقدیمتان بکنیم.
گلانه
مند هست، میگیان خیر است، یه رقم تیر میکنه، با سبا برش کمک میکنه، میبینی دستش زیر سنگ است، میگی باش دفعه دیگه کمکش میکنم. بسیاری از ما همین قسم کمک خود به دیگران به تأخیر مندازیم، اما فردا روز دیگری است با شرایط خاص دیگری. فردا ممکن هست که قدرت کمک کردن و دستگیری از کس را نداشته باشید. دیروزی به ایچه براتان خواندیم که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. امام علی علیه السلام در این باره فرمودند بخشش به نیازمند را به فردا مینداز، چون نمیدانی فردا برای تو و او چه پیش خواهد آمد. الهی 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 که هیچ وقت نیازمند نشویم، و به قول و برادر عزیز ما که صدایشان را شنیدیم، الهی که هیچ وقت دستبین کسی نشویم، دستگیر باشین و دستبین نه. شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق باشد و پناهتان.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است، تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم بریم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر شهدای حمله تروریستی روز جمعه هرات، هشدار سازمان ملل درباره وضعیت پناهجویان اخراجی افغان از پاکستان و رئیس جمهوری ایران حمایت جمهوری اسلامی ایران از غزه و فلسطین طبق اصول قانون اساسی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مراسم تشییع جنازه شهدای حمله تروریستی روز جمعه هرات امروز در مسجد جامع حضرت آیت الله محقق کابلی در شهرک المهدی جبریل برگزار شد و پیکرهای شهدا با راهپیمایی گسترده مردم در گلزار شهدا به خاک سپرده شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از هرات.
مراسم تشییع جنازه شهدای حمله تروریستی روز جمعه در مسجد جامع آیت الله محقق کابلی در شهرک المدی جبرئیل برگزار شد و پیکرهای شهدا با راهپیمایی گسترده مردم در گلزار شهدا به خاک سپرده شدند. شهروندان هرات از اقشار مختلف مردم در این مراسم به گونه گسترده‌ای شرکت کرده بودند. در مراسم تشییع جنازه این شهدا، اقدامات تروریستی و شهادت علمای دین به شدت محکوم شد و سخنرانان از مقام‌های محلی خواستار پیگیری این رویدادهای خونبار شدند. شهروندان هرات نیز با بیان اینکه از کشته شدن عزیزانشان در چنین رویدادهای تروریستی خسته شدند، میگویند مسئولان امنیتی و استخباراتی باید ریشه‌های چنین دسیسه‌ها را شناسایی و عوامل آن را در ملأ عام اعدام کنند. این شمار از ساکنین شهرک‌های جبرئیل و شهرک سبز نگرانی‌هایشان را از وقوع چنین حوادثی اعلام کردند و میگویند آنانی که نقشه ترور علمای دینی و مردم اهل تشیع افغانستان را میکشند، خوب بدانند که خون‌های پاک این افراد بیگناه درخت وحدت و انسجام مردم افغانستان را آبیاری و تنومند می‌سازد.
از امارت اسلامی خواهانیه هستیم که عاملین ترور را شناسایی کنند و اینا را به پنجه قانون بسپارند و اینا را در حضور مردم برای اینکه درد و آلام مردم تسکین بیابند اینا را اعدام کنند و قانون را تطبیق کنند سر اینا، تا اینکه بعد از این شاهد اگر چه ترور وحشیانه نباشد.
اقشار مختلف مردم در مراسم خاکسپاری شهدای اخیر حمله تروریستی در منطقه کوره ملی اشتراک کرده بودند و به این گونه وحدت و اتفاقشان را به نمایش گذاشتند. آنان از مسئولان ولایتی خواستند تا این رویدادها و شهادت مردم بیگناه هرات را فراموش نکنند. این شمار از شهروندان با ابراز نگرانی از وقوع 3 حمله تروریستی در 40 روز گذشته تصریح کردند تکرار این وقایع فاصله ملت از حکومت را بیشتر می‌کند و مسئولان حکومتی نباید سرسری از پیگیری این اتفاقات عبور کنند.
این قضایا نباید تکرار شود. هم در قضایای جنازه شهید هدایتی و اخلاقی گفتند و هم امروز همه این مردم خواهان امنیت است که امنیت باید برقرار شود. این قضایایی هم که اتفاق افتاده بدون تأخیر سره باید امنیت با تمام امکاناتش، حکومت با تمام امنیتش، دستگاه امنیتی، دستگاه مقام ولایت، مقام امنیتی، مقام قماندانی، همه و همه.
در همین حال مقام‌های محلی در هرات با اعلام اینکه خودشان را در غم و ماتم ساکنین شرکای شیعه نشین شریک می‌دانند، می‌گویند دشمنان صلح، امنیت و آرامش مردم افغانستان که از اتحاد و برادری مردم این سرزمین هراس دارند، عامل این رویدادهای خونبار هستند. مولوی حیات الله مهاجر، معاون والی هرات که برای چندمین بار برای غم شریکی با مردم به غرب شهر هرات رفته است، می‌گوید اداره محلی با تمام توان در حال پیگیری این وقایع و شناسایی عاملین این حملات تروریستی می‌باشد. مهاجر خاطرنشان کرد
هدف داده ایچ دلت مذهبی اختلافات و تلمن و اهل تشیع.
هدف اصلی از حملات اینچونینی دامن زدن به اختلافات مذهبی و ایجاد تفرقه در بین ملت با هم برادر افغانستان از جمله تشیع و تسنن می باشد و دشمن در تلاش است همانند سایر کشورهای اسلامی که اختلافات فرقه‌ای و مذهبی را در آنها به وجود آورده است، این بار نیز در افغانستان چون این مشکلات را به بار آورد.
به نور یوادونو که دوی دادی سکار و اخستهی چه ولسون و مذهبون دیو بل په خلاب بندی په جگرو بندی اخته کرد.
روز جمعه گذشته 6 تن از جمله 2 عالم دین در منطقه کوره ملی در غرب شهر هرات به شهادت رسیدند و 2 تن دیگر مجروح شدند. این حمله مسلحانه پس از گذشت 1 هفته از حمله تروریستی بر 2 عالم دین در منطقه شهرک جبرئیل شهر هرات بود است که در پی آن این 2 روحانی به شهادت رسیدند. روز گذشته شماری از علمای دینی و شهروندان هرات به دفتر کار والی این ولایت رفتند و مطالبات و خواسته های مردم را با وی مطرح کردند. حجت الاسلام مطهری رئیس شورای علمای هرات گفت به دلیل برگزاری جلسه علما با والی هرات مراسم تشییع شهدا روز گذشته برگزار نشد. در 40 روز گذشته دست کم 9 تن از علما و شهروندان اهل تشیع در ولایت هرات در حملات تروریستی افراد مسلح ناشناس تیرباران و به شهادت رسیدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و اما ترور عالمان دین در غرب هرات با واکنش‌های بسیاری به همراه بوده است. شورای اخوت اسلامی افغانستان هدف از این رویداد را ایجاد نفاق میان امت اسلامی عنوان کرده و گفته که ترور علما زمینه ساز فتنه بزرگ است. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما، از کابل گزارش می‌دهد.
ترورهای هدفمند عالمان دین در هرات با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. شورای اخوت اسلامی هدف از این رویداد را ایجاد نفاق میان امت اسلامی عنوان می‌کند. مولوی لطف‌الله حق‌پرست، عضو شورای اخوت اسلامی، می‌گوید که ترور عالمان دین زمینه‌ساز فتنه بزرگ است.
به یقین قتل علما در حقیقت یک فتنه است. و این فتنه خیلی بزرگ است. اگر یک فتنه در یک مملکت پیدا میشه، در یک سرزمین، در یک ولایت، در یک محیط، در یک منطقه، این فراتر از قتل تبعات بسیار خطرناک داره.
شورای علمای شیعه افغانستان هم هدف قرار گرفتن عالمان دین را خطرناک خوانده است. حجت الاسلام نعمت الله غفاری، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، میگوید هدف قرار گرفتن عالمان دین خطرناک و نگران کننده است.
از یک طرف باعث نگرانی مردم و حتی باعث ناامیدی مردم میشه، از طرف دیگر برای امارت اسلامی هم بسیار سنگین تمام میشه. یگانه دستاوردی که امارت اسلامی همیشه به او افتخار میکرد تأمین امنیت بود.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید تلاش های جدی برای شناسایی عاملان این رویداد جریان دارد.
قضیه جدی زیر بررسی است. طبعاً عاملین تحقیقات دیران که پیدا شد و به نظر غالب ما میاد که خوارج و داعشی ها همچون کارهای انجام میدن. این قضیه جدی زیر بررسی است. عاملین اشاره دریافت خواهد شد و به کیفر اعمالشون خواهد رسید.
این در حالی است که در بیش از یک ماه گذشته 3 حمله تروریستی در غرب شهر هرات رخ داده که در نتیجه این حملات 5 تن از اعضای شورای علمای شیعه هرات، 2 زن و 4 مرد دیگر به شهادت رسیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان وضعیت پناهجویان اخراجی افغان از پاکستان در آستانه فصل سرما را نگران کننده دانست. بر اساس آمارهای منتشر شده در یک ماه گذشته بیش از 400 هزار پناهجوی افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. کارولین گلوک، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در گزارش اظهار داشت که بسیاری از پناهجویان اخراجی افغان در شرایط و وضعیت بسیار بدی از پاکستان به افغانستان اخراج می شوند. گلوک افسود که بسیاری از این پناهجویان در پاکستان متولد شدند و برای نخستین بار است که به افغانستان می آیند، در حالی که تنها اجازه یافتند تا لوازم اندکی با خود بیاورند. این مقام سازمان ملل اظهار داشت: بزرگترین نگرانی ما فرارسیدن زمستان است. در بیشتر موارد خانواده های بازگشته به افغانستان خانه، سرپناه و کار ندارند. رسانه ها گزارش دادند که دولت موقت پاکستان مشکلات بسیاری را در مسیر افغان ها ایجاد کرده است. روز گذشته نیز مقامات مرزی این کشور به بیماران افغان اجازه ورود به این کشور را ندادند. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان با محکومیت های گسترده روبرو شده، اما دولت موقت این کشور توجهی به اعتراض های داخلی و محکومیت های بین المللی ندارد. وزیر داخلی حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما، حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های کابل برای کنترل جنایتکاران مسلح را خواستار شد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان روز شنبه در دیدار با روزا اوتونبایووا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما گفت که حکومت کابل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم عملکرد مناسبی داشته و جامعه جهانی باید از تلاش‌های کابل در این زمینه حمایت کند. وزیر داخلی حکومت طالبان افزود که صلح بین‌المللی مانند صلح و ثبات افغانستان برای کابل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حکومت طالبان اقدامات لازم را برای رفتار درست و صادقانه با همسایگان خود انجام داده است. حقانی تاکید کرد نباید مشکلات و کاستی‌های گذشته را به کابل پیوند داد و همچنین مسائل داخلی کشورهای همسایه نباید برای مهاجرین افغان مقیم خارج از کشور مشکل ایجاد کند. روزا اوتونبایووا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما هم در این دیدار گفت که در دیدارهایی که با نمایندگان کشورهای مختلف داشته، همه آنها موافق بودند برای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان علاوه بر آموزش حرفه‌ای باید تسهیلات لازم برای معیشت جایگزین در اختیار کشاورزان افغان قرار گیرد. وی با اشاره به مسئله اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه گفت که این روند مشکلات زیادی را برای مهاجران ایجاد کرده است و یوناما در صدد رفع این مشکلات است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که آسیب شدید از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین مسئولیت را در بروز اثرات آن دارد. اوچا امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان 0.08% گازهای گلخانه جهان را تولید می کند. این نهاد نوشته است که ما باید برای رای حل های عادلانه در مورد تغییرات اقلیمی متحد شویم و از کشورهایی که در خط مقدم آسیب پذیری از این تغییرات هستند حمایت کنیم. این در حالی است که روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما طی سخنرانی در نشست سازمان ملل متحد پیرامون تغییرات اقلیمی در شهر دبی گفته که تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم افغانستان اثرات بدی به شمول بیماری‌ها، فقر، مهاجرت و آوارگی گذاشته است. دبی میزبان 28مین نشست سازمان ملل متحد در قبال اقلیم موسوم به کاپ 28 است. در این نشست افزون بر سایر موضوعات در مورد اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی در افغانستان نیز بحث صورت گرفت. پس از انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره تروریسم، سخنگوی طالبان فعال بودن عناصر القاعده و داعش در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد ادعای آمریکا درباره فعال بودن عناصر القاعده و داعش در افغانستان گفت که افغانستان در 2 سال حکومت طالبان برای هیچ کشوری تهدید نبوده است. مجاهد تصریح کرد اظهار نگرانی از خاک افغانستان بجا نیست و تمام کشورها باید افغانستان را به عنوان منطقه امن بشناسند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود که عناصر القاعده و داعش و همچنان گروه‌های تروریستی منطقوی هنوز هم در افغانستان فعال باقی ماندند. در گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تروریسم جهانی که روز جمعه 10 قوس منتشر شده است آمده که حمله های شاخه خراسان داعش در برابر غیر نظامیان در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش گروه های وابسته به القاعده همانند گروه القاعده در شبه قاره هند نیز وجود دارد، اما توانایی انجام حمله از افغانستان به غرب را ندارند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی تاکید کرد که حمایت جمهوری اسلامی ایران از غزه و فلسطین طبق اصول قانون اساسی است. سید ابراهیم رئیسی امروز در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت از اول انقلاب اسلامی حمایت از فلسطین مسئله اول انقلاب بود. وی افزود تبعیض نژادی، قتل، کشتار، بی‌عدالتی و ظلم رژیم صهیونیستی و مظلومیت و اقتدار مردم فلسطین بر همگان روشن است و اجتماعات عظیم که در دنیا برگزار می شود به همین علت است. رئیس جمهور ایران تاکید کرد خون مطهر کودکان فلسطینی شرایط را بر همگان آشکار کرد. دست انتقام الهی از قتل 6000 کودکی که ظالمانه به شهادت رسیدند بیرون خواهد آمد و به حکومت ظالمانه و جعلی صهیونیستی خاتمه خواهد داد. رئیسی همچنین مبتنی بودن تمام نهادها، سازمانها و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران بر رأی مردم را از افتخارات این نظام دانست و تاکید کرد که در ایران رأی مردم یک امر تشریفاتی و سیاسی نیست. رئیس دفتر اطلاع رسانی حماس از شهادت بیش از 700 فلسطینی در 24 ساعت گذشته خبر داد. سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که در 24 ساعت گذشته در حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی بیش از 700 نفر در غزه به شهادت رسیدند. سلامه معروف افزود که بیش از 1,500,000 نفر تاکنون در غزه آواره شدند و هیچ جای امنی برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی در غزه وجود ندارد. رئیس دفتر اطلاع رسانی حماس تصریح کرد صهیونیست‌ها در جای جای غزه دست به جنایت میزند و هیچ منطقی از حملات اشغالگران در امان نیست. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد از سرگیری تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد غزه در چارچوب تلاش‌های این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود است. وزارت خارجه سوریه امروز در بیانیه با تاکید بر حمایت این کشور از مردم و مقاومت فلسطین تا احقاق حقوق کامل آنها اعلام کرد که کشورهای غربی از طریق دادن مسئولیت به رژیم اشغالگر و تامین سلاح برای آن در این جنایات و تجاوزات ضد غزه شریک هستند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است که دلیل اصلی ادامه این جنگ و تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد غزه این است که غربی ها برای نجات اسرائیل به منطقه هجوم آورده و در این جنایات رژیم اشغالگر مشارکت کردند. وزارت خارجه سوریه تاکید کرد آمریکا و کشورهای غربی از خلال حمایت از رژیم صهیونیستی در سازمانهای بین المللی و تامین سلاح برای این رژیم به صهیونیستان مجوز دادند تا هر جنایت علیه مردم فلسطین انجام دهند. وزارت خارجه سوریه ضمن تاکید بر لزوم توقف سریع جنایات اشغالگران علیه فلسطینیان و مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد لبنان و سوریه اعلام کرد که مردم فلسطین که جان و خانواده هایشان را در راه وطن و آزادی خود فدا کردند، پیروز این جنگ خواهند بود. در این بیانیه بر حمایت مطلق سوریه از مردم فلسطین در مبارزه با اشغالگری و احقاق حق خود در تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس تاکید شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر شهدای حمله تروریستی روز جمعه هرات. هشدار سازمان ملل درباره وضعیت پناهجویان اخراجی افغان از پاکستان. و رئیس جمهوری ایران حمایت جمهوری اسلامی ایران از غزه و فلسطین طبق اصول قانون اساسی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
در حالی که چند روزی از وعده مقامات محلی طالبان در هرات و همچنین کابل نشینان در مورد تامین امنیت مردم افغانستان به خصوص شیعیان و علمای آنان نمی گذرد، هرات بار دیگر شاهد حملات تروریستی به شیعیان و ترور دو تن از عالمان دینی شیعیان بود. در هفته های اخیر حمله به شیعیان به ویژه علمای دینی در ولایت هرات افزایش یافته و آنچه که بیشتر باعث نگرانی جامعه افغانستان است، ترورهای هدفمند و حذف فیزیکی علمای دینی است. اگرچه مقامات محلی طالبان وعده جلوگیری از تکرار این گونه حملات را دادند، اما تروریست‌ها بلافاصله با تکرار جنایت خود در ولایت هرات تلاش کردند نشان دهند که طالبان در تامین امنیت مردم افغانستان ناتوان است و همچنان جوخه‌های مرگ می‌توانند اقدام به ترور و ایجاد ناامنی و جو وحشت کنند. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های محمد حسن جعفری از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شده است.
ما در اقتبال مردم ما یک وظیفه داریم، جریان های سیاسی بالاخره ما مسئول ارادی مردم افغانستان هستم. لذا روی از این جهت بود ما وظیفه مون بود که برای اولین بارم نیست، برای دومین بارم نیست، برای پنجمین بارم نیست، در طی سالهای متعدد هدفمند همینجور از مناطق خاص، از قوم خاص، از و زبان خاص اینا به این شیوه شهید میشن مردم ما. و ما وظیفه مون هست که بالاخره در گذشته آقای غنی هم توجیه میکرد که طالبای کار میکنن و امروز هم که طالبا هستن اینا خودشان بالاخره ما ازشان پرسش داریم، سوال داریم که این همش مردم اهل تشیع و همش شیعه شهید میشه، کشته میشه، این چی انگیزه است و چی علت است؟ اگر خودتان نیستین کسای دیگه هست، خب اینو مشخص کنین، برای ما محکمه بکنین. شما در قندهار جامعه شیعه را هدف قرار داده شد، در تخار، در بغلان، در کابل مواردهای متعدد، در مزار شریف، اینا هیچ گونه در همین دوره خود طالب ها اینا هیچ گونه واکنشی نشان ندادن در قسمت که یک ده تایشان گرفته باشه، یک پنج تایشان گرفته باشه، محکمه کرده باشه، در حضور مردم در رسانه های اعلام کرده باشه، چنین کاری نکرده. ما بالاخره برای ما سوال خلق است به عنوان یک جریان سیاسی، این ما وظیفه من هست که بپرسیم، چون در قبال مردم خود ما مسئول هستیم. لذا روی جهت امیدوار هستیم که طالبان تفره نرود و وظیفهشان هست که در قسمت مردم ما وضاحت بده و این شرایط چی بوده و چی نه بوده. یک نفر گرفته میشه حداقل برای ما اطلاع داده شود، برای مردم ما اطلاع داده شود، در رسانه ها گفته شود. و اگر خودشان نیستن و مردم ما مشکوک هستن به این وضعیت، به این شرایط، که احتمال میده که یک بخش دیگه از اون خود طالب های کار اقدام بکنن. لذا روی از این جهت است ما امیدوار هستیم که اگر واقعا شرایط افغانستان اگر میخواهد که عوض شود و اگر میخواهد از این شرایط نجات پیدا کنه، مستلزم است که اینا هم با مردم واقعیت ها رو بگه و شرایط ما رو هم درک کنه، شرایط مردم افغانستان هم درک کنه. اگر افغانستان متعلق به یک قوم است، به یک زبان است، به یک مذهب است، یک بخش علایده است. اگر متعلق به همینا شهروندای این کشور هستن، هزارها شیعه ها، پس لازم است که طالب ها وظیفهشان هست که از اینا بالاخره اینا را امنیتشان را بگیره، اینا را در امن باید باشه زندگی کنه، اینا عزتشان، حرمتشان، کرامت انسانیشان حفظ شود. هزار روی از ایجاد در غیر از صورت یک حکومت، یک حکومت یک قومی و تک قومی این نتیجه نمیتونه داشته باشه در دراز مدت. امروز مگر نتونه امنیت مردمشان را بگیره، اینا از کجا معلومه که اینا بتونه در آینده مشکلات مردم حل کنه، اینا بتونه ماندگار شود؟ لذا ما امیدوار هستیم اگر اینا میخواین ماندگار باشن، اگر میخواین به عنوان حکومت خودشان مطرح میکنن، اول مردم افغانستان باید اینا را تایید بکنه، اول مردم افغانستان باید اینها را قبول بکنه. لذا روی از این جهت در این قسمت امیدوار هستیم که این شرایط برای مردم وضاحت بده، روشن بسازه، برای احزاب جریان ها روشن بسازه. و این یکتازی طالب ها هم فکر کنم مشکل از مشکلات ما حل نمی کنه که احزاب منحل کو، زنا در مکتب نروه، دانشگاه نروه، مدرسه نروه و نمیدونم. این یک قرائت خشک از اسلام تو هیچ گونه پایه و اساسی هم نداره. ما امیدوار هستیم که در قسمت تجدید نظر کنه یک حکومت با قاعده وسیع که بتونه ممثل اراده مردم افغانستان باشه. تاجک ها، هزاره ها، پشتون ها، همه در حکومت باشه. 50,000 نفر تمام مردم افغانستان، 40 میلیون مردم افغانستان رو دیگروان بگیره که نمیشه. بالاخره شرایط رو درک بکنن. اینها مردم افغانستان هم که امروز سکوت کرده به خاطر همین هست که این وضعیت دوام پیدا نکنه و اینقدر ما اگر تاوان بکنیم باز یک فکر دیگه با حال و روز مردممون خواهیم کرد.
جناب آقای جعفری، بحث کشتار هدفمند والا حمله به اقوام خاص یا به مراکز دینی معمولا از طرف طالبان هم تقبیح میشه و این مسئولیتش به دوش گروه های تروریستی مثل داعش میدانند. خب اگر حالا مدتی هم است که این قتل‌ها ادامه داشته و قاتلین هم مشخص نشدند، به نظر شما ادامه این مطلب و ادامه این موضوع در آینده حالا چه راه حلی داره؟ با چه روشی میشه این مسئله را حل کرد؟
طالبان هم امارت انکار میکنن که داعش وجود نداره و مخالفان وجود نداره. پس شما دشمنی دارین بالاخره، یا داعش است یا خودتان هستین، یا بین خودتان هست یا مخالفانی خود شما هست، در بین مشکلات در اون گروهی خودتان دارین. این هر چی هست برای مردم افغانستان وضاحت بده و این نمیشه که اینها بگوین که سکوت فقط از یک قوم خاص همیشه کشته میشه. چرا چهار تا طالب کشته نمیشه؟ ما که ندیدیم یک مراکز از اونها زده شده باشه، یا برادرهای دیگه زده شده باشه. فقط یک قوم خاص جامعه تشیع افغانستان مورد هدف قرار میگیره، مورد آماج قرار میگیره و اینها هست که انفجار میشه مساجدشون، منبرشون، تکایهایشون، مدرسهشون و مکتبشون. دیگه کسی دیگه در افغانستان نیست که سکونت نداره. پس در این قسمت یک مقدار تجدید نظر بکنن، اگر نمیتونن امنیت رو بیتن در دسته خود مردم افغانستان. در محرم اون مشکلات رو برای مردم ایجاد میکنن، قید و قیود ایجاد میکنن. در این قسمت این قید و قیود برای زنان، جامعه زنان، برای جامعه مردم افغانستان و اینها با این شیوه، با این نه رویه حکومت داری مطلوب است، نه با این شیوه میتونن اینا اداره کنن افغانستان. و قطعا به زودی اگه با این شیوه پیش برن، ما به این باور هستیم که حکومت طالبان هم از هم پاشیده خواهد شد.
جناب آقای جعفری، در همین موضوع اخیر، یعنی همین حملات 10 روز اخیر در هرات، دیروز خب عده‌ای از علما و متنفذین با آقای اسلامجار دیدار داشتن. مقامات امنیتی هرات در همین موضوع گفتن که هم ما و هم شما میدانید که خلاصه چه کسانی در این قضایا دخیل هستن، ولی توضیح ندادن، توضیح مشخصی ندادن، اسم نبردن. فکر میکنید دلیل تفره رفتن مقامات محلی چی باشن؟
این تفره رفتن است وضاحت باید بیده کی است. مردم افغانستان داره قتل عام میشه، اینا وضاحت نمیتن، اینا بازم مسامحه کاری میکنن. لازم نیست دیگه، بالاخره باید برای مردم افغانستان، برای جامعه دردمند افغانستان وضاحت بده. ما صدها نفر، هزاران نفر شهید دادیم در این قسمت، کشته دادیم، هنوزم به ما وضاحت نمیتن. یا اگر منکر هستن که ما شهروند افغانستان نیستیم، خب بازم ما تصمیم خودمون بگیریم که او وقت با زبان دیگه صحبت شوه. ما امیدوار هستیم که در این قسمت شدیداً به طالب ها هشدار میدیم که تجدید نظر بکنن و در این قسمت شرایط افغانستان را درک بکنن، شکنندگی مردم افغانستان را درک بکنن و بیش از این نگذارن که مردم ما دیگه توجیه های بنی اسرائیلی و این صحبت های بنی اسرائیلی شان را قبول نداریم که بیا برای ما توجیه بکنن که نمیدونم شما میفهمید. ما رو میفهمیدیم، خب طرف ما کی هست مشخصا اعلام میکردیم و دنیا هم میفهمید. امروز اینا یک نوع نسل کشی رو در پیش گرفتن، یک نوع جامعه تشیع رو میخواین اینا نابود بکنن. شما در هر جایی میبینید، در بامیان هستن، در مزار هستن، بغلان هستن، بلخ هستن، در قندهار هستن، در هر جایی هستن جامعه تشیع شکل میشه، کشته میشه، مورد آماج انفجار و انتحار اینا قرار میگیرن. این بالاخره باید مشخص شوه. در دولت غنی هم همین وضعیت بود، در حکومت سرپرست موقت طالبان هم همین حکم است.
رئیس بانک مرکزی افغانستان در نشست سالانه سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی گفت که ربا از نظام بانکی و مالی افغانستان حذف می شود. هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی افغانستان در 18 کنفرانس سالانه سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی و بانک توسعه اسلامی اظهار داشت که افغانستان مصمم است تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را کاملا اسلامی نموده و از ربا و دیگر اعمال حرام پاک کند. همکار ما خانم سلطانی در همین رابطه نظرات و دیدگاه های عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی را پرسیده.
رئیس محترم بانک مرکزی افغانستان که در بحرین رفتن و اونجا صحبت کردن که سیستم بانک افغانستان و بانکای افغانستان همه را ما سیستم اسلامی می سازیم و این سیستم تغییرات مثبت میاریم و البته صحبت خوبی است، کار خوبی است، اما این یک چیزی باشه که یک الگوی باشه به خاطر بهبودی وضعیت اقتصادی مردم. متاسفانه در طول چندین سال زیاد در این مسئله کار صورت نگرفته بود و اعتماد بانک‌ها را بسیار ضعیف ساخته و اعتماد بانک‌ها را اکثرا سلب کرده و مردم زیادتر علاقمند به طرف اعتماد به صرافی هست و مردم زیاد علاقمند است که طرف صرافی ها برای و از طریق صرافی ها دادستود داشته باشه.
بله و همینطور به دیدگاه شما نظام بانکداری در افغانستان در طی 20 سال گذشته چقدر به رشد و توسعه اقتصاد مردم افغانستان کمک کرده؟
بانک های افغانستان زیادتر برای زندگی مردم و برای اقتصاد مردم و در خصوص شکوفایی مردم و قرضدهی برای مردم در خصوص مسائل تجارت، مسائل صادرات، مسائل واردات، مسائل السی، لفتراف کردیت ها بسیار نقش اندکی را داشتند و در خصوص توسعه افغانستان در 30 سال گذشته زیاد خدمات شایسته از طرف ازی بانک های را نمیشد و مردم افغانستان لمس نمی کنند در بازار حضور بانک ها را. درست است ما بانک رانی تعمیراتی داشتیم در خصوص مسکن وام میدادن، قرضه میدادن طولانی مدت، کوتاه مدت برای مردم میتونست خانه و زمین بخره، کار خوبی بود. متاسفانه ایره در زمان جمهوریت پیش از او به خاطر اقتصاد آزاد بازار یک سیستم مشکلات را با بانک ها ایجاد کردند در او زمان، یاره مثال بانک ها از بین بردن، مثل بانک زراعتی در افغانستان که به کشاورزی و به زراعت افغانستان وام میداد، قرضه میداد که خیلی زیاد مردم از این مسئله نفع میبرد، او را از بین بردن در طول چندین سال که متاسفانه هیچ نوع وام و قرضه برای مردم داده نشد و اینی حالتا باعث شد که زیادتر مردم به بانک ها اعتماد نکنند. و فعلا شما ببینید که این اواخر هم که سپرده های مردم بانک ها به شکل جیره بندی میده، یه مسئله اما صلاحیت و سلامتی بانک ها را پیش مردم سوال برانگیز کرده و مردم میترسه پول بده در بانک ها، حتی تجار از بانک ها فعلا نیراز داره و اقتصاد افغانستان این مسئله باعث شده که از اقتصاد که باید صنعتی باشد، بانک با تاجر جزء الانفاک است، با تاجر بسیار ارزشمند است، بانک و تاجر دوش خودش باید در توسعه اقتصادی کشور سهم بگیره و اقتصاد بالای بانک هاست و بانک است که تجار بلند می سازد، در زمین های مختلف دستش میگیره، کمک میکنه که متاسفانه این مسئله زیاد صورت نگرفته و فعلا این مسائل را اگر همه را جمع بکنین اعتماد مردم، اعتماد ملت بسیار کم شده در خصوصی بانک ها و این مسئله یک حالتی هست که مردم بسیار کوشش میکنه که بره به طرف تجارت سنتی قدیم.
بله و در اخیر هم فکر میکنید برنامه های حکومت طالبان برای نظام بانکداری افغانستان چقدر عملی است و همینطور فکر میکنید چه چیزی باید صورت بگیرد تا چالش های موجود در نظام بانکداری کشور حل شود؟
بانک های افغانستان فعلا هم حالت قرار دارن که ما حالت اسلامی هسته و یک حالت اگزی حالت بانک مرکزی بتونه یا را بیرون بیاره و یک بانک یک سیستم اسلامی را خوب تعریف بکنه و سیستم السی و لیدراف کردیت و سیستم بانک گارانتی یا را ایجاد بکنه و تجارت مدرن در سیستم بانک ها ایجاد بکنه به شکل مدرن اسلامی هم باشه خیلی خوب است. دیگه ما فعلا چیزی را که در افغانستان میبینم اویست که اما مردم زیادتر سر تجارت سنتی قدیمی که او تحت نظر صرافی ها و تحت نظر بازار سنتی صرافی است، داده گرفت نقدی است و اکثرا اعتماد میکنن، او زیاد نقش پیدا کرده به این ندادن پول ها یا جیره بندی بانک ها. مردم زیاد علاقه مند است، اگر 100,000 دلار میگذاره پیش یک صراف، خب بالاخره صراف ها آدم های مطمئن و آدم های با ایمانی هستن که دوباره اما 100,000 آدم بر میگردن، هر زمان شما بگین 100,000 تا بر شما بر میگردن. اما متاسفانه بانک اگر 100,000 آل بتی یا قبلا که مردم پول داده بعد 100,000 دوباره به شکل جیره بندی بگیری خب چیزی نمیشه، مردم میترسن. بعد اولین کار را که سنترال بانک یا بانک مرکزی میکنه او ایست که اعتماد برگردانه. اعتماد خیلی مهم است، اعتماد بانکای مرکزی باید بانکای خصوصی را تزریق کنه، پول به اساس امو سپرده ها یا به اساس متضامینی که یا دادن که یا را اجازه نامه داده شده امور را تضمین گرفته و اعتماد مردم پولش بتن و مردم از این مشکلات بیرون بیارن و مردم میتونه که اساسا به اساس یک چارچوب خوب اسلامی اگه تعریف میشه بر بانک ها پول بتن و بالاخره چرخه اقتصادی به بانک وابسته است.
عبدالهادی فرهنگ بود، آگاه مسائل اقتصادی در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه های گذشته از ویژگی های انسان سالم از منظر دین مبین اسلام سخن گفتیم. در این رابطه از ایمان به خدا به عنوان مهمترین ویژگی چنین انسان یاد کردیم که تأثیرات و پیامدهای مثبتی را در زندگی بشر و رعایت موازین اخلاقی به دنبال دارد. یکی از این تأثیرات مثبت حسن زن بود. حسن زن به خداوند انسان را به عمل برای رضای خدا مشتاق می سازد و اطمینان و آرامش لازم را برای زندگی پرنشاط و اعمال صالح فراهم می آورد. در روایت نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قسم به آن خدایی که معبود جز او نیست، به هیچ مؤمن خیر دنیا و آخرت دادن نشد مگر به سبب حسن زن و امید او به خداوند و خوشخلق بودنش و خودداری از غیبت مؤمنان. سپس فرمودند: پس به خدا خوشگمان باشید و به سوی او راغب شوید. در برنامه امروز از تأثیر مثبت دیگر ایمان به خدا در زندگی انسان که آرامش و اطمینان درونی است سخن می‌گوییم. آرامش و اطمینان از مشخصه‌های مهم احساسی و رفتاری انسان سالم و با اخلاق است. حتما می‌دانید که امروزه مسئله آرامش و امنیت روانی انسان توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است، زیرا با پیچیده‌تر شدن روابط فردی و اجتماعی به خصوص در جوامع صنعتی، میزان اضطراب و استرس در افراد به مراتب بالاتر رفته است. بسیار از روانشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که آموزه‌های دینی و به دنبال آن رفتارهای مذهبی و اخلاقی از مهمترین عوامل ایجاد آرامش درونی در انسان می‌باشند. یکی از دلایل تشریع عبادت‌ها در ادیان نیز همین موضوع است. ویژگی مشترک همه عبادت‌ها آن است که هر کدام به گونه یاد خدا را در دل انسان زنده می‌کنند. از جمله نتایجی که در آموزه‌های دینی برای یاد خدا آمده موضوعی است که در واقع گمشده بزرگ بشر امروزی می‌باشد و آن آرامش روانی و یا به تعبیر قرآن کریم اطمینان قلبی است. انسان برای به دست آوردن آرامش روانی و رهایی از اضطراب همه وسایل رفاهی ممکن را برای زندگی فراهم می کند، ولی هرچی بیشتر تلاش می کند بدان دست نمی یابد. وسایل مادی مانند ثروت، مقام و موقعیت همه مانند سراب هستند که انسان تشنه در بیابان آن را آب میپندارد و وقت بدان میرسد از آب خبری نیست. بشر امروز برای گمشده اصلی خود که خوشبختی و سعادت است دچار کجندیشی شده و نزد او پول و ثروت و لذت طلبی عامل برای رسیدن به آرزوهای دیرینه شده است. به همین جهت حریصانه حد و مرزها را در می نوردد تا با کسب پول و قدرت بیشتر به آرزوی خود برسد، در حالی که هرچی جلوتر می رود و سرعت می گیرد از آرامش و راحتی و احساس خوشبختی فاصله می گیرد. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
انسان به چی آرام میشه؟ قرآن میگه فقط با یاد خدا آرام میشه. علاوه بر ذکر الله تطمئن. چرا؟ چون انسان وجودیست بی نهایت طلب، پول رسیدش نمی کنه. افرادی که ثروتمندن، پولای کلان دارن، اونا آرامش دارن. حکومت رسید نمی کنه، قدرت رسید نمی کنه، آسمون ها هم تصویر خانه سیر نمی شه. انسان وجودیست بی نهایت طلب و این انسان بی نهایت خواه را فقط خدای بی نهایت پرش می کنه. چیز محدود نمی تونه. اگر یک دریای را فرض کنید بی نهایت عمق داره، این با یه سطل دو سطل آب پر نمی شه. این باید آب دریا باشد تا دریا را پر کنه. انسان بی نهایت طلب را باید خدای بی نهایت پر کنه. تجربه هم دیدیم، هر کسی زمانی بودن که بی پول بودن، بعد متوسط، بعد پولدار شدن، ولی استرس رو دارن. افرادی بودن پستی نداشتن، بعدم پست گرفتن، باز او استرس رو دارن. بی سواد بودن، با سواد شدن، پروفسور شدن، باز استرس رو دارن. اگر خواسته باشیم آرامش، باز بریم سراغ خداوند. علی به ذکر الله تطمئن. و ابزارش هم خدا به ما داده. انسان خیلی ارزش داره، روح خدا درشه، نفخت و فیهم روحی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای انسان آفریده. قرآن میگه سخر لکم، خلق لکم، متاعا لکم، لکم لکم، تو قرآن زیاده. یعنی همون ابر و باد و مه و خورشید مال توه. فی احسن تقویم، بهترین ساختمان رو به تو دادم، فرشته ها رو دستور دادم به تو سجده کنن. تا بی نهایت ظرفیت داری. علم آدم الاسماء کلها. کلها یعنی چه؟ یعنی انسان ظرفیت دریافت همه علوم داره، حالا نه همه انسان ها. به هر حال یه همچین انسانی وجود بی نهایته. وجود بی نهایت هم باز چیزای دیگه هم ارزش نداره. امیرالمومنین فرمود ای بشر، ارزش تو بهشته. ارزونتر نفروشی، ارزونتر نفروشی. ولذا قرآن هم خیلی این تعبیر به کار برده، خسره، خاسر، اخسر، خسران و مبین. هی خسارت میگه، یعنی باختی، باختی، خودت به کی فروختی. به هر حال اگر خواسته باشیم آرامش پیدا کنیم، باید دستمون رو بزنیم دست خدا. فقط پول و زور و حکومت و حزب و سیاست اینها آرام بخش نیست.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
متفکر اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری در این مورد میگوید بعضی از مردم در درونشان احساس ناراحتی میکنند، خوشنود نیستند، آرام و قرار ندارند، پژمرده و افسرده هستند، اما علت این بیقراری را نمیدانند، با اینکه میبینند همه چیز و همه امکانات زندگی در اختیار آنهاست، اما در عین حال از زندگی خوشنود نیستند. این گونه اشخاص باید بدانند که قطعا احتیاجاتی دارند که برآورده نشده است. آنها در روح خیش احساس خلع و کمبود می کنند و باید بدانند که از یکی از نیازهای فطری خیش که ایمان است غافل شدند. هر وقت به سرچشمه ایمان رسیدیم و نور خدا را مشاهده کردیم و او را در روح و جان خود احساس کردیم، آن وقت است که معنای سعادت و لذت را درک می کنیم. همچنان که در قرآن می خوانیم، تنها با یاد خداست که جان آرام می گیرد و قلب احساس آرامش می کند. این آیه به صراحت اعلام می دارد که آرامش روانی و نجات از پوچی و سرگشتگی در سایه ایمان به خدا یافت می شود. دوستان عزیز، اهمیت توجه انسان به خدا در زندگی موجب شده است که قرآن کریم در موارد فراوانی به مؤمنین توصیه کند که همواره خدا را به یاد آورند. از جمله در سوره مبارکه احزاب آیه 41 می خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد کنید. در جای دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 103 خداوند از انسان ها می خواهد که نه تنها هنگام نماز بلکه در هر حال و موقعیتی که قرار دارند همواره از او یاد کنند. مسلماً این توجه و ذکر تأثیرات مثبت روحی و روانی که یکی از آنها آرامش و اطمینان درونی است را برای آدمی به ارمغان می آورد. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در مورد میکانیزم یاد خدا برای ایجاد آرامش می نویسد: تنها یاد خداست که برای انسان آرامش ایجاد می کند و چیز جایگزین آن نمی تواند باشد. دلیل این انحصار آن است که تمام همت انسان در زندگی رسیدن به سعادت و نعمت است و از بدبختی می هراسد. در این میان خداوند تنها قدرت است که زمام امور به دست اوست و هرچی بخواهد می تواند انجام دهد. خوبان همراه، البته یاد خدا با توجه به آمادگی و زمینه های درونی تأثیرات متفاوت در انسان ها دارد. دل انسان به هنگام یاد خدا همچون آینه است که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی درونی خود دریافت می کند. مسلماً هرچه دل از تیرگی ها و آلودگی ها پاکتر باشد، به همان اندازه انوار تابناک الهی را بیشتر دریافت می کند و احساس آرامش می یابد. توجه انسان به خدا در واقع اتصال قلبی او به درگاه الهی است و بدیهی است که در این ارتباط و اتصال باطنی مواهب معنوی و حتی مادی فراوان نصیب او می شود. اینجاست که در میابیم چرا اولیا و دوستان خدا به فرموده قرآن کریم ترس و اندوه ندارند. مسلماً آنکه با وجود بی انتها و قدرتمند و حکیم و دانا متصل است، هرچی غیر او در نظرش کم و بی مقدار و ناپایدار است. کسی که خورشید را می‌بیند با یک شمع کم فروغ بی‌اعتناست. آنان که به چنین نیروی اتکا دارند، با پدید آمدن مشکل و یا از دست دادن امکانات مادی بی‌قرار نمی‌شوند و ترس از آینده افکارشان را به خود مشغول نمی‌دارد. غم و ترس در انسان‌ها معمولاً ناشی از روح دنیا پرستی است و آنان که دائماً خود را در حمایت خداوند و یاری او می‌بینند، از این اضطراب‌ها و تشویش‌ها به دور هستند. باید توجه داشت که ذکر و یاد خدا تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر موقعیت می‌توان خدا را یاد کرد. گاه انسان هنگام مواجهه با گناه و یاد خدا می‌افتد و با ترک معصیت سرور و آرامش معنوی را بر خود حاکم می‌گرداند و یا هنگام سختی‌ها و مصائب پیوند خود را با خداوند محکم‌تر می‌کند. اینها همه از اثرات ایمان به خداوند و یاد اوست که در نهایت آرامش را نصیب آدمی می‌کند. در فرصت آینده باز هم با شما خوبان در این مورد سخن خواهیم گفت. آن زمان بدرود.